بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث قبلی مربوط به قضا و قدر الهی بود، این مسئله مطرح شد که حقایق و رخدادهای عالم طبیعت که هر کدام اجلی دارد طبق آیات شریفه قرآن در عالم ما قبل اینها معین و مکتوب شده، مقدر و مقضی و معین که در یک مرتبه از مراتب عالم ما قبل طبیعت ام الکتاب نامیده میشه یا لوح محفوظ، که اونجا اون چه که اونجا مکتوب است، مقدر و مقضی است، همونهاییست که قطعا رخ میدهد، یعنی تغییر ناپذیره. اون چه که در لوح محفوظ مقرر و مقدر شده است اونها دیگه تغییری نمی کنه. و اما در یک مرتبه بعد از آن که حالا از نظر مراتب وجودی پایین تره، که آن می شود لوح محو و اثبات، اونجا آجال مکتوبه اما به گونه ایست که مشروطه، یعنی اجل مثلا موت یک انسانی اونجا هم مقرر شده، معین شده، اما شرط داره، معلق هست، محتوم نیست. و این وابسته است به اینکه علت تامش محقق بشود یا نشود. و در مورد انسان چون که افعال اختیاریه او تأثیر میگذاره در اینکه اون اجل پیش بیفتد یا پس بیفته، تقدیم و تأخیر درش رخ بدهد، یقدم ما یشاء و یؤخر، بر اساس اینکه انسان چگونه تصمیم بگیرد تقدیم میشه یا تأخیر میشه. البته در نفس الامر که همون ام الکتاب باشه چیزی جابجا نمیشود، ولی اونی که در این مرتبه مقدر و معین شده این تغییر پذیره. فلسفهش هم عرض کردیم این است که، یعنی یکی از حکمتاش این است که چون این معلق هست به افعال انسان، خوب و بد انسان، انسان تشویق میشه که افعال خوب انجام بدهد که در اون مقدر و مقضا و قدر او تأثیر بگذاره، به اصطلاح سرنوشت، در سرنوشت خودش تأثیر گذار باشه. حالا به حسب دنیا و آخرت، آخرت رو فعلا بحثی نداریم، به لحاظ همین حیات دنیوی که بحث اجل ناظر به اینجاست. بعد گفتیم که از روایات استفاده می شود که در این لوح محو اثبات بدا قابل بدا هست. بدا چون منش همین است دیگه، بدا هستن، یعنی همین که خداوند متعال قدرت دارد که تغییر بدهد اجلی را، یکی این که قدرت الهی را بیان می کنه، و دوم این که این قدرت الهی که اعمال می شود بر اساس تصمیم گیری انسان است. این در بدا ما این دوتا مطلب را داریم طبق روایات. اونی که در روایات ما آمده است که بدا یکی از اعتقادات ما شیعه ها هست طبق روایات. اونایی هم که منکرن، یک جلسه دیگری اشاره کردم، اونایی که منکرن بد فهمیدن، ولی اگر خوب متوجه بشوند که اونی که ائمه فرمودن بدا چه اراده کردن، مقصودشون چه هست، این جزء قطعیات دینه، یعنی از الفبای ایمان دینی است، قابل انکار نیست. همین دوتایی است که عرض کردم، یعنی ماحصل روایات بدا بیانگر دو چیزه. یکیش این است که ید الله مغلوله نیست، یعنی قدرت الهی مزیق نیست و اینجور نیست که اگر یک چیزی را خدای متعال معین کرد دیگه قدرت بر تغییرش نداشته باشد. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. که این آیه هم از آیاتی است که ائمه طاهرین علیهم السلام برای بدا بهش استدلال کردند. یعنی یکی از آیات قرآن که در روایات در مسئله بدا بهش استناد و استشهاد شده همین آیه است، که یعنی ما اون چه میگوییم مخالف اون حرفی است که یهود قائل بودن که میگفتن ید الله مغلوله. یکیش اینه، یکی هم همین آیه شریفه 39 سوره رعد که آیه بدا بهش تعبیر میشود یمحو الله ما یشاء و یثبت، که یعنی خداوند متعال محو میکنه، اثبات میکنه. منتها روایات بیان میکند که این محو اثبات ها بر اساس کارهای نیک و یا کارهای بد انسان است، که حالا از جمله شاخص مثل صدقه خیلی برجسته مطرح شده و صله رحم خیلی برجسته مطرح شده و احسان به طور کلی، نیکی و احسان به خلق خدا کردن تأثیر بسیار مهمی داره در همین سرنوشت انسان در دنیا. حالا بحث آخرت رو عرض کردم، فعلا ما مورد توجه نداریم. بله، این در واقع بعدا حالا اون تقریری که حقیر در این کتابایی که بحثش کردیم را تقریر کردیم عرض کردیم که بدا دو سویه دارد، یکیش یتعلق بالانسان، یکیش یتعلق بالله تعالی. بدا در روایات اهل بیت علیهم السلام اینجوریه که یک جهتش به خدا مربوط می شود، یعنی توصیف می کند این که خدای متعال قدرتش محدود نیست، بیانگر قدرت مطلقه الهی است. این بدا اینه. اینکه در روایات میگوید ما عظم الله به شیء مثل البدا، روایت داریم دیگه، خدای متعال تعظیم نشده است به چیزی مثل اون تعظیمی که کسی قائل به بدا باشه. یعنی اگر ما معتقد باشیم به بدا، خدای متعال را به بهترین وجه تعظیم کرده ایم. ما عظم الله به شیء مثل البدا، این نادر به همینه، یعنی اون قدرت مطلقه الهیه در اعتقاد به بدا چه میشه؟ اظهار میشه، بیان میشه. یک طرف قضیه است. یکیش هم که به انسان برمیگرده، یعنی انسان ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. حالا بگم آیه بیاریم اینه. روایات هم که فراوان. پس این ماحصل بحث بدا، حالا نمیخواستم تفصیلا وارد این مسئله بشوم، ولی اجمالش اینه. عقیده بدا طبق روایات به این صورته. و ما این را یه وقتی که میرفتیم بلوچستان و جلساتی داشتیم با برادران اهل سنت، این همایش ها که بود، یکی از همایش ها بحث بدا مطرح بود، یعنی مورد گفتگو قرار داده شده بود و بنده با همین سبک این را ترک کردیم. گفتیم بدا را ما که از خودمون نمیگیم، که مرحوم شیخ مفید میفرماید اگر در روایات اهل بیت نیامده بود ما نمیگفتیم. ما از خودمون چیزی نمیگیم، یعنی بحثی نیست که آدم بر اساس تفکر عقلی بگوید. ائمه فرمودن، ما هم به تبع ائمه به این قائل. حالا که ائمه فرمودن باید بریم سراغ خودشون، از خودشون بخواهیم ببینیم که چطوری اینا معنا کردن. یعنی ما نیم از قبل یک تفسیر خودمون ارائه بدیم، بگوییم بدا در انسان به معنای اینه که نمیدونه حالا میدونه، بدا در انسان ارادهش تغییر میکنه. این بدا در انسان اینجوره. و اگر در خدا هم بدا هست پس لابد همین جور است، پس لابد اراده اش تغییر میکنه، لابد علمش تغییر میکنه، این نقصه، پس باطله. این معمولا این آیانی که بدا را رد میکنن همینجوری بررسی میکنن، آمدن قیاس کردن به اون چه که در انسان هست، گفتن در انسان دو تا پیامد داره، دو تا لازمه داره. وقتی یک فردی براش بدا حاصل میشه یعنی کان مخفیان و غیر معلوم و الان ظهر له، این کشف له، لم یکن عالما فعلم، نمیدونست حالا میداند، لذا تغییر میده اون تصمیمش را. دقیق فهمیدید؟ یعنی انکشاف میشه یک مطلب جدیدی براش و به تبع این اراده کرده بود، تصمیم گرفته بود یک کاری انجام بدهد، تصمیمش هم عوض میشه. پس یک نقصیست در علم که به دنبالش یک تغییری هم در اراده حاصل میشه. و این درباره خدا میگن خب نمیشود، خدا علم ماکان ما یکون، علم به ذات داره. در حالی که در روایات، جالب اینجاست، در روایات ائمه علیهم السلام سوال کردن، گفتن که هل یبدو شیئون، که خدای متعال نمیدونست، اینجوری سوال کردن. ائمه فرمودن که ان الله لا یبدو له شیئون من جهلن، برای خدا چیزی که نمیداند برایش آشکار نمیشود، صریحا نهی کردن. علم به ماکان و ما یکون و هو کائن و علم به ذات خدای متعال داره. یعنی دقیقاً ائمه این شبهه جهل را درباره بدا رد کردن. و بحث محدودیت در واقع تغییر در تصمیمم که ناشی از جهل است خود به خود منتفی میشه. پس بدا چی هست؟ همین دوتا این که من عرض کردم. بدا در واقع از نظر خدا ابداع است. در حقیقت کلمه بدا وقتی که درباره خدا به کار برده می شود معنی حقیقی چی است؟ الابداع، یعنی مالم یکن ظاهرن للخلق فازهره، یعنی خدای متعال قدرت مطلقه داره، اون چیزی را که خلق نمیدانسته و آگاه نبوده این را برایش اظهار و آشکار می کنه. این اظهار در واقع ابداع، بدا کلمه بدا به کار رفته به این معناست. بعد اشکال میگیرن که خیلی خوب، اگر این بدا به معنای ابداع هست چرا ما یه شعری بگیم که در قافیهش گیر کنیم؟ حالا چرا ما از اول نگوییم ابداع؟ اصلا چه دایی هست که حالا این لفظ بدا رو بگیم اون وقت بعدن بخوایم معنا کنیم که بدا یعنی این؟ میگیم اگر این اشکال وارد باشد که قبل از همه به ذات اقدس الهی وارده، برای خاطر اینکه خودش فرموده است که جا ربک و الملک صفن صفا، یا فرموده است که الرحمن علی العرش استوا، یا فرموده است که ید الله فوق ایدیهم، یا فرموده است کل شیء هالکن الا وجهه و امثال اینها. میپرسیم آقا اینا معناش چی هست؟ میگن این ید یعنی قدرت، ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت الهی ما فوق قدرت هاست. قول از اول آیات دیگه هم داریم دیگه، اولا آیاتی در قرآن داریم که این سعه قدرت الهی را بیان کرده است. حالا اگه این آیه نمی اومد خب اون بیان شده بود که علاوه علاوه اگر خدای متعال میخواست یه آیه دیگری هم راجع به سعه قدرت بفرماید خب همینجور میفهمود که قدرت الله فوق قدرت هم معنی نمیشد، چون بالاخره باید ما همینجور معنا کنیم دیگه. یا جا عرب بکه یعنی جا امر رب بکه، باز اول یه کلمه هم گفته بشه جا امر رب بک، امر الهی آمد دیگه، این مشکلی که ایجاد نمی کرد که، اما خدا اینجوری فرموده. یا عرش، عرش یعنی چی؟ یعنی مقام ربوبیت الهی، مقام تدبیر الهی. الرحمن علی العرش استوا یعنی خدای متعال مدبر عالم هست. خب این اولا در آیات دیگری بیان شده، حالا وانگهی اگر بنا بود بیان بشد خود در همین تعبیر بیان میشد. یا الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، اینا منافقین خدا را مسخره میکنن، آیه میفهمد خدا هم اینا را مسخره میکنه، میگن آقا مسخره کردن که چیز خوبی که نیست که، استعزا یه چیز اخلاقی زشتی هست، یعنی اخلاق منفی هست. پس این خدای متعال حالا خودش قاطی الیاذ بالله منافقین کرده، حالا منافقین بی ادبی کردن، استعزا کردن، حالا خدای متعال هم باحال نسبت بکنه. این با معنای استعزای خدا این نیست، یعنی یعملو عرمی شود که به این منافقین مستهزی استهزا کننده، یعنی یجزیهم، جزای استهزاشون رو بهشون میده. یستهزه او یعنی یجزیهم جزا المستهزه، یعنی اون مستهزهی که مجازاتی داره. این را آمده از باب مشاکله، در علم بیان یک صنعتی هست به نام صناعت المشاکله، یعنی یک نوع همگنی و هم آهنگی لفظ گوینده مثلا جواب دهنده با سوال کننده، دو طرف گفتگو، لفظ با هم مشابهت پیدا میکنه، میشه من مشاکله، ولی معنا دو تاست. چطور اونجا میگیم یا یخادعون الله و هو خادعهم؟ خب نمیشه بعد که بگوییم خدا خدعه میکند، که خدعه به معنای اخلاقی که اخلاق منفی است که در خدای متعال که نیست، یعنی یه جزای مخادع را به اینا میدهد. این که خدای متعال جزای خدعه کننده را به جزای مناسب میدهد، گفته و خادعون. و این از این نمونه ها که در قرآن داریم دیگه، این چه اشکالی هست؟ ثم اگر اشکال بر شیعه وارد باشد، بر اهل بیت، بر پیغمبر هم وارد است، چون در صحیح بخاری که از صحف کتب حدیث اهل سنت هست، در با یک کتابی هست، کتاب و تکوین، اینا اگه خواستی تفصیلش توی این آثار حقیر رو آوردم، هر جا بحث بدا شده باشه اینا رو بنده اونجا مفصلا آوردم، از جمله در همین کتاب الالهیات فی مدرسه اهل البیت نعمه آمده، یا احیانا در اون کتاب عقاید استدلالی، یا هر جای دیگری که جاش طرح شده باشه اینا رو بنده اونجا نقل کردم، که در صحیح بخاری حدیث داریم که در بنی اسرائیل سه تا برادر بودن، یکی کچل بود، یکی کور بود، یکی کر بود، اقرا و اعما و برس ابرس دار کر بود ابرس بود بره. سه تا برادر بودن. اونجا دارد که بدال الله ان یبتلیهم، این است لفظ، این است بدال الله ان چی یبتلیهم، بدا است دیگه، این دقیقا همین لفظ بدایی هست که در روایات ائمه هم آمده، از اونجا هم آمده. شراح بخاری وقتی که خواستن این حدیث رو معنا کنن، گفتن این بدال الله یعنی خدا از قبل میدانه و بعد تصمیم گرفته از این کار رو اظهار بکنه، یکی کچل میشه، یکی عقرب میشه، یکی ابرس میشه، به خاطر کارهایی که بعد مثلا چیز بودن، شایستهش بودن، یعنی روایتی به خاطر اینکه اینها شایستگی این را داشتن، یعنی زمینش فراهم کرده بودن، خدای متعال بدال الله ان یبتلیهم، اینجوری را مبتلا کرد. چطور اونجا تعبیر میکنید؟ ایراد نمیگیرید که آها خب چرا لفظ بدا را پیغمبر فرموده که حالا ما بخوایم تعویل بکنیم؟ خب حالا پیغمبر فرموده دیگه، ما که دست ما که نیست، خدای متعال فرموده ما باید تعویل بکنیم، من فرمودن باید تعویل بکنیم. اتفاقا میشود گفت یکی از حکم این متشابهات، اینا متشابهات دیگه، چه در قرآن باشه چه در روایات باشه، اینا از مصادیق متشابهاته، و متشابهات یک ماده امتحان است اصلا، یعنی حکمتش اینه تا معلوم بشه که کی دنبال بهانه است، کی دنبال بهانه نیست. آدمای بهانه‌گیر از آدمای غیر بهانه‌گیر روشن بشه حسابشان. اینایی که دنبال بهانه هستن، بهانه‌های بنی اسرائیلی، مثل هم قضیه بقره بنی اسرائیل، هی بهانه گرفتن، هی بهانه، بهانه داره دیگه، پیغمبر خدا گفته، از خدا گفته، از یه گاو بکشید، حالا برید یه گاو بکشید، زرد باشه، سیاه باشه، زاییده باشه، حالا نزاییده باشه، نمیدونم زمین شخم کرده باشه نکرده باشه، به این کارا چه کار دارید؟ هی رفتن سوال کردن، دوباره هی آمدن گفت رفتن آمدن، هی کار براتون مشکل کردن. توجه فرمودید؟ اینه که بهانه بنی اسرائیلی که میگن یعنی اینا. اگر انسان تابع خدای متعال از هر چه فرمود قبول میکنه، اگر تابع معصوم هست هر چه فرمود چی قبول میکنه، اما اینایی که دنبال بهانه هستن، هی دنبال میگردن ببینن کجا میتوانن یه چیزی رو باز کنن، مثلا یک اشکال بگیرن، یه ایراد بگیرن، یه خدشه‌ای وارد بکنن، این بر ماده امتحان. پس غرض این است که بحث بدا، حالا ببخشید دیگه این حاشیه رو باز کردم، بحث بدا در روایات اهل بیت علیهم السلام ناظرتون الى مسئلتین، الى جهتین، یا بفرمایی که برای این مسئله دو جهت وجود داره. یکی یتعلق بالله سبحانه و تعالی و هو قدرت الله، قدرت الله المطلقه، قدرت مطلقه الهی است. یکی هم متعلق است به انسان که انسان اختیار داره و کارهای نیک و بد او در سر نوشته و تأثیر میذاره. خب این الا ما شاء الله آیه داره، الا ما شاء الله روایت داره، هر دو تاش ها، هر دو تای این بعده و این رکن بدا در روایات اهل بیت، اصلا کسی میتوانه نا منکر باشه؟ از ضروریاته قدرت مطلقه الهی را میگه میشه منکر شد؟ این حال فرمودی. بله، یک حالا یک خاطره هم بگم براتون بد نیست. در یکی از این جلسات که بحث میکردیم همین زاهدان، حالا اون آقا فوت کرده، اون عالم اهل سنت، پیر مردی هم بود، از معارف اون هم بود، البته از شاخصین و معارف اونها بود، آقایی بود آقای محمد عمر سربازی، برادرش حالا هست، برادرش همین آقای عبدالرحمن سربازی هست که امام جمعه چابهار، از ایشون از شاخصی، اون از این شاخص سر بود، یعنی برادر بزرگ بود، رئیس حوزه بود، خودش حوزه علمیه داشت و خیلی محترم بود برای نزد آقایان، مرد موقری هم انسان فهم بود، خیلی آدم مؤدب موقر، جلسه که مینشست کم هم شرکت میکرد، ولی هر وقت شرکت میکرد آدم خیلی مؤدب و با ادب و با وقاری بود، پیر مرده بود البته. این بحث بعدا که ما میکردیم، بنده گفتم که بله بعدا که ما میگیم و ائمه فرمودن، یک بعدش این است که قدرت الهی مطلق است و محدود نیست. حضرت امام صادق علیه السلام به این آیه استشهاد کرده، این رو باید رو خوندم، که حضرت فرمود که ما که میگوییم بدا، این عقیده یهود را رد میکنیم که گفتن ید الله قالت الیهود، ید الله چه؟ مغلوله، غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه و مبسوطتان ینفقو کیف یشاء. این آیه را من آوردم، حدیث را یعنی خواندم، که امام صادق علیه السلام به این آیه استشهاد کرده. ایشان گفت که همون آقایی که عرض میکنم خدمتون، خیلی مؤدبانه گفتش که این تفسیری که حضرت صادق رضی الله تعالی عنه از این آیه شریفه کرده است، این چه تفسیری است که بر بدا تطبیق کرده آیه را؟ آیا تفسیر باطن هست، تفسیر باطن آیه را بیان کرده، یا از اشارات چیزی مثلا هست، حضرت اینا میدانسته، تفسیر اشاری هست، باطن هست، یا چه هست؟ این چه رو تفسیری است؟ گفتم که مگر مشکل کجاست؟ گفت چون آیه شریف دارد ینفق و کیف یشاء، اونی که در آیه آمده بحث انفاقه، در حالی که بدا بحث انفاق که فقط نیست، همه چیزه، سلامتی و بیماری و نمیدونم مرگ و موت و حیات و ثروت و فقر و غنا و همه این چیزا، همه این حالات تغییر میکنه، در حالی که آیه فقط میگوید ینفق و کیف یشاء. این چه نوع تفسیری است؟ از کجا این آیه حضرت این بدا را به اون معنای وسیع استفاده کرده؟ این سوال بهشون مطرح کرد. خدای متعال و شاید همون رشایت نه قطعا دیگه با عنایت ائمه علیهم السلام، یک مرتبه ذهن من فعال شد، بدون اینکه حالا از قبل این سوال مطرح شده باشه، ما دربارش فکر کرده باشیم، من یک چیزی به ذهنم آمد بلافاصله از تفسیر البرهان بدرالدین زرکشی، علوم القرآنی دارد به نام علوم القرآن، اسم کتاب هست علوم القرآن، بدرالدین زرکشی از علمای بزرگ اهل سنت هست. گفتم ایشون وقتی روش های تفسیر را بیان می کند اونجا، میگوید احسن و طریق لتفسیر، در تفسیر قرآن بهترین روش تفسیر القرآن بالقرآن است. این را بدرالدین زرکشی در کتاب البرهان فی علوم القرآن داره. گفتم امام صادق علیه السلام اینجور تفسیر کرده، تفسیر باطنی نیست، تفسیر اشاری نیست، تفسیر قرآن به قرآن است. گفت چطور؟ گفتم چون در ادامه روایت امام فرموده است الم تسمع، یعنی آیه رو که تلاوت میکنه ها، ينفق كيف يشاء، الم تسمع قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. درسته که یک مصداقه ولی عامش در اون آیه آمده، يمحو الله ما يشاء ويثبت، به قدرت الهیه دیگه. اینجا میفهمد قدرت دارد، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. این ينفق کیف یشا یک مصداقی است از همین قدرت مطلقه الهی، چون در اون آیه فرموده است که یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. پس این تفسیر قرآن به قرآنه، یک آیه مصداق را بیان کرده، عامش را یک آیه دیگری بیان کرده، این مصداق او هست، لذا اون تعمیم به خاطر اون آیه است. این که کسی قائل منکر بدا باشد، یعنی منکر قدرت مطلقه الهی است، به این عقیده یهوده. این که به انفاق اختصاص ندارد، انفاق یکی از مصادیقشه، این به اون آیه است که میفهمد یمحو الله ما یشاء و یثبت عام است. هیچی نگفت، دو سه مرتبه سرش تکون داد به علامت تأیید و دیگه از سکوت کرد تمام شد. این حرف هم بودیم حالا اصلا مهم نیست، به هر حال مهم اینه که دو تا آیه از کنار هم که میگذاریم، یکی مصداق رو بیان کرده، یکی هم عامش رو بیان کرده. بدا اینجوره، ما اون جلسه به حمدالله وقتی بحث کردیم دیگه همه تسلیم شدن، گفتن بله این بدا، این بداست که انکار نداره، صدا میشه انکار کرد. چی رو ما انکار بکنیم؟ بگوییم صله رحم، صدقه دادن، کار نیک کردن، اینا تاثیر مثبت نداره؟ هزاران و صدها و هزاران و صدها روایت داره که هست. کارهای بد تأثیر منفی ندارد؟ صدها روایت داره. ضروریات دین، حالا ضروری نباشه، از قطعیات دین است، از مسلمات دین اسلام. بگیم قدرت الهی محدوده که این حقیقتا نمیشه این رو گفت دیگه، آیه شریفه رو چی رو ما انکار بکنیم؟ بعدا رو مخواهم انکار بکنیم، چی باید انکار بکنیم؟ مگه میشه انکار کرد؟ حالا جهل این سلفی ها رو شما ببین، جهل چقدر قوقا میکنه، آدم خدا شاهده آتش میگیره وقتی میبینه یا آدم های نفهم، یا میخوان نفهمن، یا واقعا نمیفهمن، خدا میدونه حالا کدوم باشه، خودشون رو به نفهمی میزنن. حالا اینقدر مطلب به این واضحی، روایات مشخص، علما اینا رو بیان کردن، نه یکی نه دوتا، هی آمدن توضیح دادن، اینا همچنان الان کتاب می نویسن شیعه قائل به بدا هست، این خلاف دین است، فلان است. خب بنده خدا آخر بدا یعنی چی؟ بدا رو باز کنیم معناش چی هست؟ چی رو شما انکار میکنید؟ و ها کذا بقیه موارد هم همینطوری است که اینا کتاب می نویسن یا رد میکنن عقاید شیعه را، متاسفانه به این لجاجتی است که داره. خب راه گفتیم که بله بفرمایید. این البته علت تامه نیست، اینها مثل است که از صلاتم اعراج المؤمن تنها عن الفحشاء والمنکر، میگن این هم آدم نماز میخوانن هیچ فحشا منکر رو انجام میدن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، ربا میگیرن، نمازشون هم میخونن، این علت تامه نیست. ان الصلاه تنها عن الفحشاء، صلات راستین با همه مجموعه شرایطش، یعنی مجموعه تعالیم دین رو اگر آدم عمل بکنه این نتیجه برای چی میشه؟ متعتب میشه. والا اگر چنانچه مثلا یک آشپزی میخواد غذا بپزه، یکی از این اقلام آشپزی را خوب رعایت کرده، اما بقیهش را یا دو تا سه تاش را رعایت کرده، یکیش را نه، اینجا دیگه اهمیت نداره، آش آخر دفعه یا اون قضا آخر دفعه خراب کار برد. یا شما گفته بودید اگر سبزیش فلان مقدار باشه، نمیدونم گوشتش فلان مقدار باشه، روغنش فلان، مثلا میگه بله اینا من گفته بودم، ولی گفته بودن نمک هم اینقدر باید بریزی، مثلا یا نریختی یا زیاد ریختی، یا بی نمکش کردی یا شورش کردی. اونا رعایت نکرده میشه بچی نتیجه تابع اخسل مقدمته. این مجموعه وقتی که با هم باشه چنین خاصیت و آثاری داره. خب سخن اخیر این شد که این در سرنوشت انبیا به طور خاص یک عهد و میثاق ویژه‌ای هم خدای متعال در مورد بدا از انبیا گرفته. دیروز روایتش را خدمتتون خواندم. اینا مواجه میشن با اینکه گاهی اخباری میدهند از یک واقعی به دلیل اطلاعی که از لوح محو اثبات پیدا کردن، عجب فهمیدید، مشروط را دیدن، شرطش را ندیدن، نمیدونستن، خبر دادن به صورت قطعی، بعد اون شرط محقق نشد، این واقعا محقق نشد، مثل قضیه حضرت یونس مثلا که در قرآن کریم آمده. در این موارد خب پیغمبر خدا با یک سوالی مواجه میشه، بالاخره شخصیت برجسته‌ای بین مردم هست، مورد اعتماد، معجزه آورده من جانب الله، حالا یک مرتبه یه حرفی میزنه، این حرفش دقیقاً اجرا نمیشه، میان مردم سوال میکنن، پشت سرش حرف میزنن، خدای متعال اقرار گرفته است که بعد پی اینا رو به تن خودتون بمالید، یعنی بعد آمادگی اینا داشته باشید، گفتن چشم. لکن یک نکته ای را مد نظر شریفتون باشه، ممکن است کسی این عرضی که بنده میکنم به صورت یک اشکال به ذهنش بیاد، حالا خدای متعال پیامبران را فرستاده که مردم به اونا اعتماد کنن و بر اساس اعتماد به اونها مسیر هدایت را پیدا کنن، هدایت بشن، اون وقت دوباره خودش میاد یه کاری میکنه که اعتماد اونا زیر سوال بره. یک سوال اینجوری، خدای متعال پیغمبر را میفرسته، معجزه به اون میده، کلی تلاش میکنه تا اعتماد مردم به اون جذب بشه، بعد خودش دوباره یه کارایی میکنه که یه جورایی اعتماد اینها زیر سوال میرود. این آیا تناقض نیست و خلاف حکمت و نقض غرض نیست؟ جواب این است که خیر، اگر این کاری که خدا انجام میدهد اصلاً چیز نکنه، روشن نکنه حقیقت را که این پیغمبر من که گفته اینجور نیست که بی حساب گفته، درست گفته، یک شرطی داشته و علائم و نشانه هایی را نشون بدهد که این پیغمبر که حرفی زده از این جزء سنت الهی بوده، اینجوری اگر چنانچه روشن بکنه قضیه را، واضح بکنه، نه تنها عقیده مردم سلب نمیشه بلکه دوباره اعتمادشون زیاد هم میشه. مثلا در قضیه حضرت یونس علیه السلام، آیا میدانید دیگه ایشون که وعید عذاب داد نشانه های عذاب کاملا مشخص شد، یعنی دیگه اینا یقین کردن که این حرفی که یونس گفت درست بود. یونس هم خودش، حضرت یونس خودش از قومش فاصله گرفت، این نشانه های عذابی که بنا بود بر اینا بیاد به قدری نزدیک شد بالای سر اینا در آسمان که دیگه یقین کردن. لذا یه نفر پیشنهاد کرد حالا که اینجور شده، الان عذاب الهی داره بر شما نازل میشه، یه تدبیری بیاندیشیم، همون داستانی که نقل شده است که برن صحرا و زنها رو از بچه‌هاشون جدا کنند و حیوانات رو جدا کنند و چه کنند، که یک خلاصه یک صحنه ایجاد بکنن که رقت آور باشه، که این باعث زمین ساز جذب رحمت الهی و دفع این یا رفع این عذاب بشود. و این کار کردند و اون عذابم برطرف شد. و بعدن هم حضرت یونس که اون داستان ماهی و نهنگ و این داستان ها که تمام شد، دوباره برگشت دیگه، دوباره برگشت و آمد تو همین قوم و خیلی هم ازش استقبال کردن، نه تنها به او بدبین نشدن، اعتمادشون سلب نشد، فهمیدن خب راست میگه دیگه، تا حالا هرچی گفته راست گفته، عذابی هم که گفته بود که بر سرتون در میاد میاد، واقعا همین جور بود، حرف اون دروغ نبود، منتها یه شرطی داشت که اون شرطش این بود که اگر اینا توبه نمی کردن، انابه نمی کردن، قطعا همه هلاک می شدن. پس حضرت یونس علیه السلام وقتی برگشت با شک و تردید مردم مواجه نشد که آقا شما یه حرفی زدی واقع نشد، حرفش این بود که اگر چنانچه اینا انابه نمی کردن، توبه نمی کردن، استغفار نمی کردن، بله عذاب شامل حالشون می شد. ایشون همینو فرموده بود. یعنی شما با این وضعیتی که الان دارید منتظر چه باشید؟ منتظر عذاب باشید. این وضعیتی که دارید عذاب ساز است. خب وضعیت رو عوض کردن، موضوع عوض شد، تو کشم عوض شد. یا مثلا اون قصه یه حضرت رسول گرامی اسلام هست، شنیده دیگه، داستان معروفی است. حالا صبر کنید تا ما این مثال های بدا رو بگیم. یک مثال دیگری، مثال معروفی است، یاد میدونید دوستان، یه روز صبح پیامبر با اصحابش توی کوچه بودن در مدینه، یه نفر یهودی هیزم کن بود، خارکن بود، الاغش حالا برداشته بود و تبرش رو برداشته بود و داشت میرفت به بیابان که هیزم بکنه، خارکنی. این آدم میخواست به پیغمبر اهانت کنه، این یهودیه، به جای این که بگوید السلام علیک گفت السام علیک. کلمه سام به معنای مرگه. به جای که بگه درود خدا درود بر تو باد، این اهانت کرد به پیغمبر. پیغمبر هم چیزی نفرمود، فقط گفت علیک، همین یک کلمه فقط علیک. اصحاب متوجه نشدن که پیغمبر چی کار کرد. آقاشون ناراحت شد و گفت آقا این اهانت به شما کرد، بذارید ما چنین کنیم فلان کنیم. فهمون نه، من خودم یه جواب کوچیکی بهش دادم دیگه، گفتم علیک دیگه، تمام شد زد. و این آدم امروز توسط یک ماری همشهد که کشته میشه. پیغمبر خبر داد که این هیزم کن امروز توسط یک ماری خلاصه کشته میشه. این رفت بیابان و خار خودش رو کند و بسته هیزمش رو به دوشش انداخت یا روی اولاغش گذاشت و آمد عصری مدینه. دیدن عجب این که خیلی از سرحال خوب هیچ طورش نشده، خبر به پیغمبر دادن آقا شما که فرمودید که این امروز توسط یک ماری کشته میشه، میمیره. حضرت فرمود بریم. آمدن فرمود که هیزمتو بذار زمین. این پشته یه هیزومش رو گذاشت زمین، باز کن. باز کرد، باز کردن، دیدن در لای این باری هیزوم یک ماری هست، حلقه زده و ریشه یکی از این بوته های خار را که این کنده به دندان محکم گرفته. پیغمبر ازش سوال کرد که تو امروز چه کار کردی؟ گفت رفتم هیزوم کندم مثل هر روز که هیزوم میکندم. گفت نه، غیر از هیزوم کندن دیگه چه کار کردی؟ گفت من صبح که داشتم میرفتم دوتا نان با خودم داشتم، رسیدم به یک فقیری، از من نان خواست، منم یکی از اونها رو دادم به این فقیره خورده که من بردم برای خودم، خودم خوردم. پیغمبر فرمود همون صدقه‌ای که این داده، این چیز را، مرد را از این چکار کرده؟ تأخیر انداخته، دور کرده. این مار مأمور بود که این را بکشه، چون صدقه داد مار دیگه نکشتش و این هیزم را به دندان گرفته. بعد این روایت رو فرمود که از صدقتو تدفع میتت السوء. یکی از حالا بید اصلا داستان چرا انجام شد؟ به قول آقای قرائتی سمعی بصریه. یعنی گاهی پیغمبر اکرم وقتی بنا بود یک مطلبی را آموزش بدهد، عملیاتی میشد، یعنی عینی میشد. مثل اون قصه ابوذر سلمان هست که بهشون یه پولی داد، فرمود بید انفاق چیز بکنید، مال خودتون بید خرج بکنید. اون وقت سلمان به هفتین دارو خرج کرد، یا نمیش کدوماشون هستن، یکیشون براخره رفت همشو داد به فقیر. از پیش پیغمبر که رفت، یه فقیر رسید، هر چی پیغمبر داده بود داد به فقیر رو رفت، چون تردید دارم معین نمی کنم. یک دیگرشون رفت و براخره یه مثلا فلفل زرجو بخرید، نان خرید، ماس خرید، شیر خرید، چیز خرید برای خانه، چیز حرام نخرید و. اما براخره یه چیزایی خرید. اینها بعد پیغمبر اکرم یک مقداری فرمودن هیزم جمع کنید، جمع کردن، یک سنگی گذاشت داغ شد، بهشون فرمود که مثلا گفت سلمان بله، ابوذر بله، بیا برو روی سنگه بگو ببینم این پولایی که من دادم چیکار کردی. اون که داده بود در راه خدا بیدارن پرید روی این سنگه، گفت دادم در راه خدا و رفت با این، هیچ چیزی هم نشد دیگه، خیلی طول نکشه که بخواد بسوزه اینا. اما اون یکیه که اینا رو چند جا خرج کرده بود، خب هی این پا میکنه اون پا میکنه، اونا چه دادم چه کار کردم اونا چه خریدم، خلاصه با زحمت و مرارت خلاصه این را گفت و رفت پایین. پیغمبر فرمود روز قیامت که میخواید محاسبه بشید اینجوری، الان اگر چنانچه حسابتون سبک باشه، روشن باشه، اونجا کل برق الخاطر از صراط میگذرید، ولی اگر چنانچه اختفاش اینا داشته باشید، این حسابتون سنگین میشه. پیغمبر از این کارو میکرد. یا اون داستانی که میخواستن قضا بپزن در بیابان، پیغمبر فرمود حالا اون گفت من چه میکنم، اون چه میکنم، اون چه میکنم، پیغمبرم فرمود مثلا منم هیزم جمع میکنم. آره، یا گفت هیزم جمع کنید، چیزیم پیغمبر گفت منم این فریم کار میکنم، هیزم ها را جمع کردن، انباشته شد. اون وقت فرمود که اعمال اینجوره. خلاصه این قضیه بدایی که اینجا انجام شد پیغمبر سمی بصری هم هست. پس نه تنها اعتماد سلب نمیشود، چون که اون نشانه ها و علائم مشخص میشه، اعتمادم جلب میشه، میگن عجب دیدی درست گفت. اگر چنانچه این صدقه نداده بود، پس مبتلا میشد. این قضایا همه اینجور است. قضیه حضرت عیسی و اون شب عروسی اونم هست دیگه. اونم هم از حکایات البدا که بنده اینا رو اونجا توی یک فصلی آوردم، حکایات البدا، یعنی حکایات را چند تا حکایت از قرآن و غیر قرآن نقل کردیم برای بدا، همش اینجوره. پس این هم محصل این بحث ما راجع به این مبحث قضا و قدر طولانی هم شد دیگه، از خواهیم ده. نه، اون امتحانه سر جای خودش هست. آخر دو چیزه، این دو سویه است. یعنی پیغمبرم خودش در معرض یک آزمونی است که خدای متعال میخواهد او را در معرض این آزمون قرار بده. از دیگه چون و بعدا چطور میشه؟ بعدا همینه که این نمیدونه. نه خب بعد نشانه معینی باشه، یعنی باید یک شاهد مورد قبول مثل این موارد، یعنی مثل اون مورد است یونس شاهد معین هست، مثل این قضیه حضرت رسول شاهد معین هست، حضرت عیسی همینجوره. اینا همشون یک رخداد خاصی هست که نشان میده که اگر این نشده بود، اون گفته ای که پیغمبر فرموده بود قطعا واقع میشد. و به این صورت همه موارد بدا اینطوریه. خب این بحث تمام. حالا ما دیگه جان هفته آینده هم که دیگه درس اهل ظاهر تعطیل است، این سه روز اول هم که ما این بحث را داریم انجام میدیم، یک 7-8 دقیقه 5-6 دقیقه وقت داریم. اگر یک نمونه دیگری من برسم خلاصه عرض بکنم که بعد از تعطیلات که بحث را شروع کردیم دیگه این مبحث را ادامه ندیم دیگه، تمام شده باشه. چه بود مبحث کلی ما؟ این بود که نقل وحیانی چه نقش‌هایی و کارکردهایی در اعتقادات داره که 5-6 تا عرض کردیم. این ششمیش بود، این داریم الان بحث میکنیم که معیار داوریست، معیار ارزیابی. و این بحث قضا و قدر هم به همین خاطر بیان کردیم که چون اقوال مختلفی بود، تفسیرهای مختلفی بود، عرضه کردیم به آیات و روایات اینها را. از بین این اقوال و آراء متکلمین و فلاسفه که گفته بودند، قولی که علامه طباطبایی مطرح کرده بود از همه با روایات آیات منطبق تر بود. این محصل بحثی شد. چرا اینجور هست؟ چون که ایشان پیش داوری نکرده، عرضه کرده این بحث را به خود آیات و روایات و از آیات و روایات البته با اون مبانی عقلانی حالا یا فلسفی یا عقلانی نا استفاده کرده. این محصل بحث ما اینا شد، یه طولانی هم شد. فقط یک نکته ای در فرمایش ایشان بود که حالا به نظر حقیر اون نکته باز یک غفلتی بود به نظر میاد، که ایشان قضا را فقط به قضا فعلی تفسیر فرمودن. و ما عرض کردیم که نه، همونطوری که قدر علمی داریم و فعلی داریم، قضا هم علمی دارد و فعلی هم دارد. دیگه توضیح دادیم، بیان شد. حالا یک مثال دیگری هم اگر بشود در این چند دقیقه مختصر عرض بکنم اینه، یه خیلی طول نخواهد کشید، از درواز ساده تر. یک اختلافی هست بین متکلمین اسلامی، دو گروه هست. اشاعره یک طرف هست، عدلیه یک طرف هست. عدلیه وقتی میگیم یعنی معتزله و امامیه، اینا یک طرف هست. اشاعره معتقد هستند که اراده الهی به همه چیز تعلق دارد، خواه معصیت باشه خواه طاعت باشه، در کار خوب باشه، کار بد باشه. همه چیز به اراده الهی است. پس اراده الهی گسترده است و هیچ چیزی نیست که بدون اراده الهی تحقق پیدا کنه. نقطه مقابل عدلیه، یعنی معتزله امامیه، قائلن که اراده الهی فقط به طاعات تعلق میگیره، چون ارادت القبیح قبیح به استناد بید. اونها استدلالشون چی بود؟ اون آیون اشاعره، اونا میگن توحید در خالقیت، چون الله خالق کل شیء، پس نمیشود چیزی در این عالم باشه که متعلق اراده الهی نباشه، خلاف توحیده. پس اونها به توحید در خالقیت استدلال میکنن، سعی اراده الهی را نتیجه میگیرن. این آیان عدلیه به عدل الهی استناد میکنن، میگن چون اراده قبیح قبیح هست، خلاف عدل هست، خلاف حکمت هست، پس خدای متعال اراده نمی کند مگر طاعات را، میخواد واقع بشه میخواد واقع نشه. اشاعره میگن اون چه واقع است خدا اراده کرده، میخواد معصیت باشد میخواد طاعت باشد. دقت کردیم؟ اونها میگوین کل ما وقع مراد است، خواه معصیت خواه طاعت. اینا میگن کل طاعت مراد است، خواه واقع بشه خواه واقع نشه. ببینید یک نزاع خیلی شدیدی هست بین این دو گروه. خب اگر دقت کنیم، به روایات رجوع کنیم، یه خیلی روی مسئله بیاندیشیم، بعد بگیم هر دو درست میگن، هیچ کدوم هم درست نمیگن. یعنی این طوریست. عدلیه میگوین که اون چه خوب است و طاعت است اراده کرده خدا، میخواد واقع بشه میخواد واقع نشه. اونا میگن هر چه واقع شده است اراده الهی هست، میخواد طاعت باشد میخواد معصیت. ما میگیم هر دو درسته، هیچ کدوم هم درست نیست. بله، میگن به اراده الهی نیست دیگه. نه دیگه، میگن کل شیء به قضاء و قدر من الله الا المعاصی. معاصی نیست، خارجه. برای خاطر اینکه اگر بگیم معاصی هم متعلق اراده الهیه چه میشه؟ انتصاب القبایح الالله میشه که باطله. خب حالا ما عرضمون این هستش که این هر دو هم درست است و همیش کدوم درست نیست. چجوری میشه وقت این حل کرد؟ یک کلمه، اگر اراده را اراده تکوینیه بگیریم، قول اشاعره درسته. و اگر اراده را اراده تشریعیه بگیریم، قول عدلیه درسته. پس هم قول عدلیه درسته، هم قول اشاعره. نه قول اینا درسته، نه قول اونا. این خلط شده، مغالطه شده. پس ما اگر بگیم اراده تشریعیه الهی، آیا اراده تشریعی الهی تعلق یافت به چه؟ فقط به طاعات. لا یرزال عباده کفر و المعصیه. حالا میخواد واقع بشه میخواد نه. خدا اراده کرده نماز را، خدا اراده کرده ارمیشد انفاق و زکات را، حالا کسی میخواد بده میخواد نده. تشریعا اراده الهی به چه تعلق گرفته است؟ به طاعات و معاصی تعلق نگرفت. اما در عالم واقع و تکوین چطور؟ در عالم واقع و تکوین هر چه بخواد واقع بشه میخواد طاعت، میخواد معصیت، به ارادت تکوینیت من الله. یعنی بدون اراده تکوینی الهی حق با اشاعره است. اگر اونا اراده تکوینی بگن حرفشون درسته، اینا هم اراده تشریعی بگن حرفشون درسته. اما اگر اراده را عام بگیریم چه مغالطه. یعنی در واقع جمع المسائل فی مسئله چه میشه؟ واحده میشه. این از همون جاهای مغالطه هست. وقتی این مطلب یک جلسه دیگری هم روایت شو عرض کردم، یک روایت بخونم کفایت میکنه. چرا؟ نه، یه قبایح به خدا منصوب نمیشه، چون تکوین هر چه واقعیت دارد حسن دارد. اون چه که وجود دارد از اون جهت که واقعیت داره حسن داره. قبحش به لحاظ امر ثانویه که اون به سوی اختیاری است که این آقا انتخاب کرده. پس اراده تکوینی عام است، اراده تشریعی. حالا من اجازه بدید یک روایت هم بخونم که دیگه این وقت دارد به آخر میرسه. ها؟ به همین دیگه تشریعن، همون عدم رضایت میشه اراده چی؟ تشریع. خدا تشن اراده نکرده. یه دونه حدیث خدمتتون بخونم دیگه، بحث رو با این حدیث حسن ختام باشه، عرض شود که تمام بکنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه در کتاب از توحید جناب شیخ صدوق، کتاب توحید الاعمال علی ثلاثه احوال، اعمال سه جوره، فرائض و فضائل و معاصی، سه جوره است، فرائض فضائل معاصی. اما الفرائض فبه امر الله عز و جل، حسابش داشته باشید، امر الهی، و به رضا الله دوتا، و به قضاء الله ستا، و به قدره و تقدیره چهارتا، مشیته و علمه، این مال فرائض. اما الفضائل فلیست به امر الله، که مراد به قرینه این فرائض مراد امر ایجابیه، به قرینه اونجایی که فرائض بودین امر الله یعنی امر ایجابی نداره، ولیکن به رضا الله، بقیه را داره، امر ایجابی رفت بقیه هست، به رضا الله و به قضاء الله، قدر الله، مشیته و علمه. و اما المعاصی فلیست به امر الله ولا به رضا الله ولیکن به قضاء الله و قدر الله، مشیته و علمه. ببینید به این زیبایی سه مرتبه کرده، معاصی در این که علم پشت سرش هست، مشیت از این، مشیت مشیت تکوینی است. چرا؟ چون فرمود لیس به رضا الله، به رضای الهی نیست، اما مشیت و اون اراده تکوینی اینجا داره. ثم یعاقب علیها، و چون به سوء اختیار خود طرف هست عقاب میکنه. کتاب توحید شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی، صفحه 369، باب القضاء و القدر، حدیث 9. خواستید رجوع بفرمایید این روایت. یک روایت هم دیگه، حالا امروز چون این بحثمون جلسه آخرش هست، یک دو دقیقه اجازه بدید من این روایت حضرت امام هادی هم بخوانم. یه روایت دیگه هم هست از حضرت هادی علیه السلام که یک جلسه دیگری هم اشاره کردم، فتح ابن یزید گرگانی، فتح روایت البته دارد عن ابی الحسن، ندارد کدوم امام، در روایت دارد که قال فتح ابن یزید الجرجانی لل ابی الحسن. حالا آیا این ابی الحسن، ابی الحسن ثالث است که حضرت هادی باشه یا حضرت رضا باشه؟ خود من تحقیق کردم ببینم داستان چطوری هست. این آقای فتح ابن یزید را جناب شیخ طائفه در رجالش از اصحاب امام هادی قرار داده، یعنی از اصحاب امام هادی پس بوده، اما بعضی ها گفتن از اصحاب امام رضا هم بوده. لذا باز آدم خیلی قد پیدا نمی کند که این حدیثه که ابو الحسن گفته از حالا حضرت هادی بوده یا حضرت رضا علیه السلام، البته فرقی نداره، به هر حال نور واحده، ولی از نظر اینکه کدام بوده یه خودی ابهام داره. حالا امام هادی بیشتر به ذهن میرسد که ایشون از امام هادی باشه. خلاصه میگه من سوال کردم از حضرت هادی که آیا حضرت عیسی که از گل پرنده می ساخت برای اینکه نبوت خودش را اثبات بکند به اراده الهی بود؟ فرمود بله. آیا سامری هم که از گل گوساله درست کرد تا مردم را گمراه بکند اونم به اراده الهی بود؟ حضرت فرمود بله. این تعجب کرد، گویی خیلی عجب است، این نهازا عجب، خدای متعال اراده میکند یه چیزی رو که خوبه یه چیزی رو که بده، هر دو چطور اراده میکنه؟ حضرت اینجور فرمود وی حک یا فتح، وای بر تو، چرا داری اینجوری عجله میکنی؟ ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم. اون حتم این تکوینی، این عزم این تشریعی. ینها و هو یشا، نهی میکنه اما میخواهد، میخواهد تکوینی ها، نهی دارد یعنی اراده تشریعی ندارد، اما تکوینن اگر کسی مثلا شراب بخوره، خب بردار شراب رو بخوره، تکوینن میخوره دیگه، یشای تکوینیه. ینها و هو یشا و یعمر و هو لا یشا، امر کرده که نماز بخونه، الان آقا تنبلی میکنن نمیخونه، خب خدا هم میخواد که این نخونه، یعنی میخواد تکوینی، توجه فرمودی؟ و لا یشا، تکوینن نمیخواد. اذا ما رأیت انه نهى آدم و زوجته ان یأکل من الشجره، نهی کرد که از اون شجره بخورن، و هو شاء ذلك، اما خواست که بخورن، این خواست که بخورن این تکوینن، نخواست تشریعاً، خواست تکوینن. حالا به تو اون بحث نهی از آدم یه خوردی بحثایی داره. ولو لم یشع لم یأکلا و امر ابراهیم به ذبح ابنه اسماعیل، امر کرد که حضرت ابراهیم فرزندش را ذبح بکنه و هو شاءن لا یذبحه، ولی ارادش هم بود که ذبح نکند. این دو تا اراده از خلاصه ما حاصل بحث اینه. اینم کتاب التوحید صفحه 62 و 63 باب دوم حدیث 18. این ما حاصل روایات ما اینجوره، بحث عقلی هم همین را میگه. تفکیک بکنیم ما بین اراده تکوینی و تشریعیه، دیگه به همین مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله عمری باشه، توفیق باشه، بعد از تعطیلات میریم یک بحث دیگری را غیر از این ادامه خواهیم داد انشاءالله. البته فردا بحث داریم، ما فردا بحث امامت اینا رو داریم دیگه، هر وقت که حوزه شروع میشه. شنبه شنبه 18 میشه، خیلی همون شنبه ای که 18 هست. بس الله علی محمد.